بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در اجیر خاص مسائلی بود که مقداری به عرض رسید، بعضی از اون مسائل مونده است. و اون این است که در اصل اجاره میگوین 3 یا 4 رکن مستقل باید احراز بشه، یکی موجر، دیگری مستأجر، سومی عین مستأجره، چهارمی مال الاجاره. این عناصر عرب، عناصر محوری اجاره است که کسی یک واحد مسکونی یا تجاری رو اجاره میدهد به یک مستأجری در مقابل مال الاجاره مالیت. ولی اگر بخواهد کسی را اجیر بکند، اینجا اتحاد عین مستأجره با مستأجر با اجیر هست، یعنی دو رکن شده یکی. وقتی کسی شخصی را اجیر می کند، مستأجر معین هست، اجیر طرف مقابل هست، محور اجاره هم باز همون طرف مقابل. این اتحاد موجر و عین مستأجر است، این چیز رو تصویر می شود. این شبه خیلی مهم نیست، برای اینکه اعتبار عقلا در وحدت و کثرت عناصر محوری اجاره نقش دارد. گاهی اغلا طور عناصر اجاره را ترسیم میکنن که 4 رکن در میاد، گاهی 3 رکن در میاد، گاهی 2 رکن. عمده کثرت اعتباری است، نه کثرت خارجی و حقیقی. بیان این صور که گاهی عناصر اجاره 4 رکن است، گاهی 3 رکن است، گاهی 2 رکن، این است. اون جایی که 4 رکن باشد مشخص است، موجر یک واحد مسکونی یا تجاری را اجاره می دهد به مستأجر به مار و اجاره معین. یک شخص معین موجر هست، یک عین معین به عنوان واحد تجاری یا مسکونی عین مستأجر است، مدار اجاره است. یک شخص دیگری مستأجر هست، یک مال جدایی هم به عنوان مال اجاره است. گاهی عناصر محوری اجاره 3 امر خارجی است، گرچه تعددشون محفوظ است. مثل همین مورد بحث که مستأجر شخص معین هست، موجر شخص دیگر است، منتها موجر به جای اینکه عینی را اجاره بدهد خودش را اجاره میدهد، می شود اجیر. اینجا وحدت موجر و اجیر، وحدت موجر و مورد اجاره است و کثرتش با اعتبار عقلا تأمین هست. اجرتش یک مالی است که مستأجر باید بپردازد، پس مستأجر جدا، اجرت جدا، ولی موجر و مدار اجاره یک شیء خارجی است که با کثرت اعتباری میشه متعدد. پس عناصر محوری در این گونه از موارد 3 امر است، نه بیشتر. گاهی هم 2 امر است و اون است که کسی خود را اجیر دیگری قرار میدهد و اجرتش را کار همون دیگری قرار میدهد. زید به امر میگوید من خودم را اجیر تو کردم، خودم را به تو اجاره دادم که این باغ را آبیاری کنم، به اجرت این که تو این دیوار را برای من معماری کنی. کاری در مقابل کار قرار می گیرد، همونطوری که کالا در مقابل کالا قرار می گیرد. مستأجر و مال اجاره یک چیز است، موجر و اجرت هم چیزی دیگر، و این چیز محور اجارم چیه؟ یک شیء معین. بنابراین در این گونه از موارد عناصر محوری اجاره دو چیز بیشتر نیست. عمده مساعدت کثرت اعتبار اغلا است. اگر اغلا در این گونه از موارد هیچ تهاشی ندارند که شخصی خود را اجیر بکند، یعنی هم بشه موجر هم بشه محور اجاره، شارع هم همون امضا میکند، تعدد اعتباری هم کافی است. این امر اول، پس این محظوری ندارد. امر دوم آن است که یه وقت است انسان اعیان گوناگونی را اجاره میدهد، این محظوری ندارد، ولی یه وقت اعمال متضاد گوناگونی را بخواهد اجاره بدهد، این چگونه جمع میشود؟ شش فرض که قبلا تصویر شد و اصاره این شش فرض به چهار فرض تبدیل شد. فرض اول صورت اولای از صور چهارگانه این بود که شخص خود را به جمیع منافعی که دارد اجاره بدهد، جمیع منافع خود را تملیک مستأجر بکند. این جمیع منافع، این منافع با هم متضادن، یکی خیاطت است، یکی حیاکت است، یکی حراست است، یکی کتابت است. چگونه این منافع متضاد را تملیک میکند؟ این شبهه هم قابل دفع است، برای اینکه همونطوری که در عین مستأجره گاهی یک منفعت خاصه عین را موجر تملیک مستأجر میکند، گاهی جمیع منافع را منتها علل بدل مستأجر استیفان می کند نه با هم، اینجا هم علل بدل مستأجر منافع اجیر را استیفان می کند نه با هم. اختیار استیفا به دست مستأجر است. مگر یک واحد مسکونی را هم می شود مسکونی کرد هم تجاری، یا واحد تجاری را هم می شود آهنگری کرد هم خیاطت، هم می شود نانوایی کرد هم می شود خیاطت، این که نیست که. ولی این واحد تجاری را به مستأجر واگذار کرده است که هر منفعتی را او خواست استیفا بکند. در مسئله اجاره به صورت اولا هم این چنین است، اجیر جمیع منافع خود را تملیک مستأجر می کند که مستأجر هر گونه منفعت حل محللی را خواست استیفا بکند آزاد است. سخن از تضاد و تنافی و امثال زالش نیست تا ما بگیم اینها با هم جمع میشوند یا جمع نمیشوند، اینا چیز نیست. البته اینها شقوق است که من رو ما شما سر رضوان لعله مسرح کردن در رفتی بهش پاسخ هم دادم. امر سوم نظر است که من رو ما شما دوسین دارن و بعضی ها میگن برای ما حل نشد. اون فرمایش شما رو باش فهمت این رضوان الله این است که ایشون فرمودن در صورت دومه از این صور چهارگانه، اونجا که یک منفعت خاصه ای را اجیر به مستأجر تملیک میکند مثل منفعت خیاطت، حکم تکلیفیش روشن شد، یعنی اجیر اگر کار نکند معصیت کرد، برای خود کار بکند معصیت کرد، برای غیر تبرعاً کار بکند معصیت کرد، برای غیر اجارتاً یا جعالتاً کار بکند معصیت کرد، در تمام این صور یاد شده معصیت کرد. سرش آن است که وفای به عقد واجب بود، ایشون وفا نکردن، این حکم تکلیفیش روشن. اما اگر در همین مسامدار که برای خیاطت خود را اجیر کرده است بیاید اجیر دیگری بشود برای کتابت، یعنی منفعت دیگر، اینجا یا وضعاً رواست یا نه، خواستن رو قاعده امر بشه مقتضی نهی از ضد است، این اجاره دوم و عقد دوم را تحریم بکنن. بیان ذالک این است که فرماین وقتی خود را اجیر یک مستأجر کرد که خیاطت کند، در صورت ثانیه که منفعت خاصه خیاطت را تملیک مستأجر کرد، چون وفای به عقد واجب است، بر او خیاطت برای مستأجر واجب است بر اساس عهد بالعقود. این یه مطلب. چون امر به شی گرچه مقتضی نهی از ضد خاص نیست، ولی مقتضی نهی از ضد عام به معنای ترک هست. امر به شی مقتضی نهی از ضد است، امر به خیاطت مقتضی نهی ترک خیاطت است. ترک خیاطت میشه حرام. این دو مطلب. وقتی ترک خیاطت حرام شد، کتابت چون مقدمه این ترک است، اگر بخواهد برای مستأجر دوم کتابت کند، ناچار از خیاطت را ترک کند. کتابت برای مستأجر دوم مقدمه ترک خیاطت است که این ترک حرام است و مقدمه حرام حرام است، پس اون کتابت می شود حرام. وقتی حرام شد، ملک کسی نیست. وقتی ملک کسی نبود، نمی تواند به دیگری تملیک کند. اجیر، موجر چیزی را می تواند به مستأجر تملیک کند که هم فی نفسه مالیت داشته باشد و هم مال او باشد. اگر فی نفسه مالیت داشت ولی مال او نبود، می شود اجاره فضولی. ولی اگر فی نفسه مالیت نداشت، اصل اجاره منعقد نمی شود، جد متمشی نمی شود برای کسی که ملتفت مسئله است. اگر کسی ملتفت مسئله است، چیزی که حرمت دارد و مال کسی نی، چگونه اون میگد ملک تو؟ حالا برفرض غافلن انشا کرد و جدش متمشی شد، ولی ثبوتن چیزی که مال نیست، او نمیتواند تملیک بکند. روی این سه زل، زل اول آن است که وقتی خیاطت را به مستأجر اول تملیک کرد، وفای به این عقد خیاطت واجب است. چون وفا واجب است و امر به شی مقتضی نهی از ضد عام است، پس ترک خیاطت حرام. چون فعل کتابت که به مستأجر دوم تملیک کرده است، مقدمه این ترک است و مقدمه حرام حرام، پس کتابت می شود حرام. وقتی حرام شد، مال کسی نیست. وقتی مال نبود، او نمیتواند تملیک کنه. لذا در صورت دوم، اگر کسی منفعت خاصه را مستأجر تملیک کرد، نه تنها نمیتواند همون منفعت را به دیگری تملیک کند، چیزی که منافی با اوستم او را هم نمیتواند تملیک کند، لذا عقد دوم باطل است. رو این بدار مرماش با همسین رضوان الله علیه می فرمان به این که این هم اشکال مبنایی دارد، هم اشکال بنایی. اما اشکال مبنایی دارد برای این که امر به شی نه مقتضی نهی از ضد خاص است، نه مقتضی نهی از ضد عام. امر به شی فقط مأمور به را واجب میکند، همین. بقیه دیگه جز مقتضیات عقلی یک شیء است، نه اینکه اگر گفتن فعل خیاطت واجب است، یعنی ترک خیاطت هم حرام، که اگر چنون چه کسی خیاطت نکرد، دو تا عذاب ببیند یوم القیامه، یکی اینکه واجب را ترک کرد، یکی اینکه حرام را مرتکب شد. یکی این که خیاطت واجب بود او تسلیم نکرد، یکی این که ترک خیاطت حرام بود او مبتلا شد. این چنین نیست. امر به شی نه مقتضی نهی از ضد خاص است، نه مقتضی نهی از ضد. این مبنا پس درست است. بله، مستلزم که هست، استلزام عقلی است دیگر. وقتی استلزام عقلی شد، دیگه حرمت عقلی دارد نه حرمت شرعی. چون حرمت عقلی دارد، اقاب مستعنف ندارد. اقابش فقط برای این است که چون واجب را انجام نداد، نه دو عقاب داشته باشد، یکی این که واجب را انجام نداد، یکی این که مبتلا به حرام شد. این نیست، این اشکال مبنای. بر فرض ما بپذیریم که امر به شی مقتضی نهی از ضد است، یعنی ضد عام، یعنی امر به خیاطت مستلزم نهی از ترک خیاطت است، مسئله مقدمیت را ما درباره وجود میپذیریم، درباره عدم نمیپذیریم. یعنی ترک ضد میتواند مقدمه فعل ضد باشد، ولی فعل ضد مقدمه ترک ضد نیست. چطور؟ اگر از چیزی نهی کرده ان، اون شی حرام است، ولی بایدم ترک بشود. ترک سبب نمیخواهد، نه اینکه چیزی علت ترک است، مقدمه ترک است. همین که علت فعل حاصل نشد، ترک محقق است. ترک مقدمه نمیخواد، چون ترک علت نمیخواد، ترک فاعل نمیخواد، ترک قابل نمیخواد. وقتی فاعل و قابل نخواست، مقدمه هم نمیخواد. ترک چون امر عدمی است، همین که سبب شی حاصل نشد، اون شی معدوم میشود. همین که سبب فعل حاصل نشد، اون شی متروک است. ترک مقدمه نمیخواد، چون که ترک فاعل نمیخواد، ترک قابل نمیخواد، ترک مقتضی نمیخواد، ترک شرط نمیخواد، ترک چی نمیخواد. اون که محتاج به سبب و مقتضی و شرط و فاعل و قابل و امثال ذلک است، به این علل اربع محتاج است، اون فعل است. یعنی امری اگر بخواهد موجود بشود، تو عالم طبیعت باشد، چهار تا علت میخواد. ما فوق عالم طبیعت باشد، دو علت برای او کافی است. دیگه سخن از علت مادی و سوری امثال ذلک مطرح نیست. اگر یه شیئی بخواهد موجود بشود، علت میخواد، مقدمه میخواد و مانند. ولی اگر یه شیئی خواست معدوم بشود، علت نمیخواد. همین که علت وجود محقق نشد، این شی معدوم میشود. لذا میفرمان بر فرض ما بپذیریم که امر به شی مقتضی نهی از ضد است، این را قبول داریم که ترک مقدمه فعل هست، ولی فعل مقدمه ترک نیست. چون ترک علت نمیخواد، نه علت فاعلی، نه علت قابلی، تا اینکه مقدمه مصحح فاعلیت فاعل یا قابلیت قابل باشد. ولی اگر چنون که اون طرف وجودی بود، یعنی فعل بود، فعل چون علت میخواد، شرط میخواد، سبب میخواد، ترک ضد میتواند مقدمه برای فعل باشد، اما فعل ضد مقدمه ترک ضد نیست. پس هم مبنا ناتمام است، هم بنا ناسوا. بله دیگه، چون این لاز و حرم شن حرم سمنه، چون حرام که ملکه دیگه دیگه نداره دیگه. نه، چیزی را که حرام است ملک کسی نیست، چون حرام که ملک نمی شود که. خب دیگه موضوع عوض شد. مثل این که تزکیه بشه، مثل که تزکیه بشه، اگر چون چه گفتن این ماهی اگه تو آب نمرده بود و بیرون آب مرده بود، بله حلال بود. حالا که تو آب مرده است، حرامه دیگه. نمیشه گفت اگه این بیرون آب مرده بود میشد حلال. بله، اگه بیرون آب مرده بود موضوع عوض میشد، حکمش عوض میشد. این لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، وقتی طیب نفس اومد موضوع عوض میشه. همونطوری که در جهان تکوین خمر خل بشه یه اثری داره، حلیت هم به دنبالش میاد، یک تفاوت خارجی است. اذنم به شرح زن، اگه کسی اذن نداد میشه حرام، اذن داد میشه حلال. اونم اذن ها، نه اجازه. نه کتابت مال مردم مال نیست، حرام مال نیست، قصد مال نیست. یه وقت از مال هست، مال هست، مال مردم را داره میفروشد، این با اذن حل میشد، میشه معامله فضولی. یه وقت از نظیر خمر است، چون نظیر خمر است مالیت ندارد. حالا در بعضی از موارد اگر یک کاری فی نفسه حرام شد، این کار حرام، یه وقت است که انسان دارد حرامی را تملیک می کند، این حرام چون ملک کسی نیست قدرت تملیک ندارد. اگر مال کسی را تملیک کرده است میشه فضولی، که شی فی نفسه مال هست، مال هست، مال مردم هست، این عقد خونده، کار حرامی که نکرده، عقد خونده، مال کار حرامی نکرده، اگر چون چه غیر اجازه داد که صحیح میشه و اگر اجازه نداد صحیح نمیشه. سرش اینه که این مبانی تام نیست، امر بشه مقتضی نهی از ضد نیست، برای اینکه اون چه که بر او واجب است، بله فعل حرام نیست، وفا واجب است، ما گفتیم حرام نیست، مگه حرمت مقدمی، حرمت مقدمی که مبعد نیست، یعنی اون چه که بر اجیر واجب است وفای بعد است، اوفو بالعقود، همین خیاطتی که محور اجاره است بر اجیر واجب است، همین، اما کتابتی که مدار اجاره دوم است این هیچ حرمتی ندارد، چون حرمت ندارد مال اوست، چون مال اوست تملیک کرده، چون تملیک کرده استحقاق عوض دارد، نه چون کتابت را به دیگری تملیک کرده معصیت کرده، بلکه چون به عقد اول وفا نکرده اون واجب را انجام نداد، همین یک کار معصیت کرده. چون امر بشه مقتضی نهی از ضد نیست، نه ضد عام نه ضد خاص، هیچ گونه نهی متوجه این دومی نیست. حالا اگر کسی اون مبانی رو نپذیرفت و گفت امر بشه مقتضی نهی از ضد است، او خیال میکند به اینکه خیاطت هم واجب است یک، کتابت حرام است. و به هر تقدیر این اساره فرمایش مرحوم شامسرز بود، برای ایشون اشکال شده است که لم یظهر لنا الفرق، چطور شما اگر عدم عدم است، همه جا عدم است، چطور فعل ترک زد که امر عدمی است میتواند مقدمه فعل زد قرار بگیرد و مقدمه را هم شما به عنوان شرطیت برگردوندید، گفتید نقش مقدمه این است که یا مصحح فاعلیت فاعل است یا متمم قابلیت قابل. اگر مقدمه به معنای شرطیت است و کار مقدمه تصحیح فاعلیت فاعل یا تتمیم قابلیت قابل است، چگونه ترک زد که امر عدمی است این میتواند مقدمه باشد برای فعل زد و مقدمه هم به معنای مصحح یا متمم است، تصحیح و تتمیم یا آثار وجودی است، آثار وجودی مالی امر وجودی است، ترک به زعم شما عدمی است، چگونه مقدمه میشود، چگونه شرط میشود، چگونه مصحح میشود، چگونه متمم میشود و مانند اون. اگر فعل زد مقدمه برای ترک زد نیست رو اون معیاری که فرمودید، ترک زد هم مقدمه برای فعل زد نیست به همین معیاری که باید ملتزم بشید. این خلاصه نقدی که برمرون باش محمسین رضوان الله علیه وارد شد. اما خب یه فرقی هست بین فعل و ترک، و این است که فعل چون امر وجودی است واقعا معلول می شود و واقعا علت میخواد، اون علت یا علت به ذات است یا به علت بالعرض. بعضی ها علت به ذات هن مثل فاعل و مانند آن، بعضی علت بالعرض هن مانند رفع موانع، اما فعل یتوقف علی العله، چون امر وجودی است علت میخواهد. اون علت مرکب است از فاعل و قابل و پیدایش شرط و مقتضی و رفع موانع و امثال ذلک. این رفع موانع هم در خلال علت به شمار می آید، منتها علت بالعرض، چون رفع امر عدمی است و عدم نه شرط به ذات است، نه سبب به ذات است، نه قابل به ذات، نه فاعل به ذات، نه مقتضی به ذات. اینها آثار وجودی است، هرگز به عدم تعلق نمی گیرد الا بالعرض. ولی اگر خواستیم فعل زید را مقدمه برای ترک زید قرار بدیم، ترک اصلا علت نمیخواد تا یکی از عللش این باشد. اگر فاعل بخواهد متمم فاعل طلب میکنیم، اگر قابل بخواهد متمم و مصحح قابل طلب میکنیم. چیزی که اصلا لا یحتاج الی الفاعل و القابل، این مصحح و متمم برای کجا میخواد؟ فتحصل که در طرف ترک، که ترک میتواند مقدمه برای فعل زید باشد، برای اینکه فعل زید امریست وجودی، واقعا سبب میخواهد، فاعل میخواهد، قابل میخواهد، و اون محورهای اصلی که فاعل و قابلن امور وجودی هن، این متمم ها و مصحح ها بالعرض میتونه امر عدمی باشه. البته بالعرض سرش این است که اون فعل علت میخواهد، فعل سبب میخواهد، فعل فاعل میخواهد، قابل میخواهد. یکی از چیزهایی که فعل و اصل هستی شی بر او توقف دارد رفع مانع است. اما در اون طرف ترک اصلا فاعل نمیخواهد، قابل نمیخواهد، لا یتوقف علی شیء اصلا. اگر سبب وجود حاصل شد این شی حاصل میشود، اگر سبب وجود حاصل نشد این شی حاصل نمیشود. اگر یه وقتی گفتن عدم علت میخواد، همون طوری که مرحوم سبزواری فرمودن این مجاز است، نظیر همون که میرشد شریف درباره من در منطق فرمود قضیه سال بار اگر گفتن حملی مجاز است، از همون باب است. البته مجاز باب عقلی، نه مجاز در کلمه. ایشون عبارت لطیفش در کبرا این است که اطلاق حملیه بر سوالب به مناسبت با موجبات است در اطرافی، عبارت شیری نیست، ایشون در کبرای منطق دارد. یعنی اگر ما زیدون لیس به قائم را میگیم حملیه، مجاز است، برای اینکه این زیدون لیس به قائم شبیه زیدون قائمون است در اطراف، او یه موضوع داره، اینم موضوع داره، او محمول داره، اینم محمول داره، در اطراف اینا با هم شبیهن، اما در ربط با هم شبیه نیستن. زیدون قائمون غیر از موضوع محمول واقعا ربط هست، اما زیدون لیس به قائم غیر از موضوع محمول چیز دیگر نیست. این صورت قضیه است، صورت حملیه است، سلب الحمل است نه حملیه. مشابه این همون بیان لطیف است که مرحوم سبزواری دارد که به ان بها فاهو فتقریبیه، یعنی عدم علت نمیخواد. اگر یه وقتی گفتن علت عدم شد، این مجاز در تعبیر است، نه مجاز در کلمه، مجاز در اسناد است. پس فرق بین فعل و ترک این است که فعل امریست وجودی، واقعا علت میخواهد، واقعا فاعل میخواهد، واقعا قابل میخواهد، منتها متمم و علل معده یا علتهای بالعرض گاهی وجودی هن گاهی بالعدمی. و اما ترک اصلا علت نمیخواد تا دنبال مقدمش بگردیم. همین که سبب شی حاصل نشد اون شی معدوم است. این است که برای ما حسین که خریت این صناعت است بین، چون این بحثا بحثای فلسفی است که رفته اصول، بحثای اصولی که نیست، و اونهایی که مایه های عقلیشون بیشتر بود در این مسائل اصولی موفق تر بودن، اونهایی که اعتباری میاندیشیدن چون یه مقداری بیشتر خلط کردن موفق نبودن. اگر این حرف ها از علوم عقلی رفته در اصول، در مسئله اجتماع امر و نهی هم این چنین است، اونجا هم همین بازده را دارد. اونا که دقیق ترن به اون که حق است فتوا میدن، میگن نماز با لباس غصبی این در این حال که در مکان غصبی در این حال که معصیت هست صحیح هست، هیچ راهی و دلیلی برای بطلان نماز نیست. اونا که یه مقداری از این دقتهای عقلی دورترن احیانا خیال میکنن که نماز در مکان غصبی گذشته از حرمت باطل هم هست، چون یه مسئله نقلی که نیست، فقط یه عقلی محض است که در اصول راه پیدا کرده که آیا اجتماع امره جایز است یا نه، آیا این دو امر با هم جمع میشوند یا نه، فقط عقل محض است. یه وقت دلیل خاص داریم نظیر این که لا تصلی فی وبر ما لا یؤکل لحمه. خب این نماز خوندن در لباسی که اجزای ما لا یؤکل لحمه دارد، این رو نس گفته، این هم باطل است و اتفاقی هم هست. اما ما هیچ دلیلی نداریم که تو مکان غصبی نماز نخون، که دلیل داریم غصب نکن، دلیل داریم که نماز بخون. حالا اگه کسی تو مکان غصبی نماز خونده، اینجا فقط عقل است که داور است. اونها که در این تحلیلات عقلی موفق ترن، فتواشون این است که نماز در مکان غصبی حرام است ولی صحیح.